سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در دهمین موضوع از موضوعات مربوط به انفال و اون معادن. در بسیاری از عناوین انفال اتفاق نظر یا شهرت قوی هست، ولی در موضوع معادن چنین نیست. محل خلف اختلاف، بعضی ها معادن و جز انفال می دانند و بعضی ها نمی دانند و بعضی قائل به تفصیلند. من مقداری از اقوال رو نقل می کنم و بعد جنبندی می کنیم. مرحوم محقق در معتبر عبارتی دارد به این شکل. معتبر جلد 2 صفحه 634 سلام میکن میفرماید: قال شیخان فی المقنع و النهایه المعادن للامام خاصه. قال الشيخان في المقنعة والنهاية المعادن للإمام خاصة. ولی خود محقق در معتبر معادن رو جز انفال نمی دانه. لم یقبل کونها من الانفال. معتبر جلد 2 صفحه 634. مرحوم نراقی در مستند می فرماید: انها من الانفال، معادن از انفال است. علل ازهر وفاقا لجماعت من اعیان القدماء، وفاقا لجماعت من اعیان القدماء. این هم مستند جلد 2 صفحه 95. جلد 2 صفحه 95. از کسانی که قبول کردند که معادن جز انفال باشد، مرحوم سبزواری است در کفایه. سبزواری در کفایه جلد صفحه 45 بخشید، صفحه 45. علامه در تحریر صفحه 74. ولی مرحوم ابن ادریس در سرائر مقیدش کرده به معادنی که در بطون لودیه است. قیده همه معادن مال امام نیست، معادنی که در بطون لودیه است در رها. خیلی خوب، معادنی هم که در ملک امامه ماله امام، حال میرسیم یکی از اقوال این. ولی مرحوم علامه در تذکره منکر شده است که معادن از انفال باشد. جلد اول صفحه 254 گفت لیست من الانفال، نیست. ادهی هم اصلا ذکرش نکردن جز انفال، همین که نگفتن مردم میشه نیست دیگه. بعضی مثل علامه در تذکره گفته نیست، اقوا این است که نیست، ولی بعضی هم یذکرو مثلا مرحوم محقق در شرایع نگفته، متن جواهر نداره، صاحب جواهر هم میگه چرا نداره، محقق در شرایع نگفته. در اینجا چون مقام بیانه، در مقام بیان وقتی نگن زارش این است که قبول نده. مرحوم علامه در قواعد نگفته در انفال، شیخ در مبسوط نگفته. این عدم ذکر در مقام بیان، فخر المحققین در ایزاح نگفته. این هایی که نگفتن در مقام بیان و تعداد انفال دلیل بر این است که اینا واقعا قبول ندارن. حالا اقوال پراکنده رو رها کنیم بریم سراغ جمع‌بندی. در حقیقت سه قول در مسئله است. قولی است که میگوید معادن مطلقا از انفال است. معادن مطلقا از انفال است. این قول اول که ان جماعت من القدما قدس الله اسرارهم نقل شده، شیخ مفید بود و شیخ توسی بود و نقل کرد. در صورت این قول طرفدارانی در میان قدما و متأخرین هم داره. قول دوم قول کسانی است که میگن معادن مطلقا جزء مباحات اولیه است، الناس فیه شرع سرا، جزء مباحات اولیه است. این هم قول دومی است. این هم جماعت نقل شده که اشاره ای کردم الان. ثالثها التفصیل، قول مفصلینه که فرق بزنیم بین معادنی که در ملک امامه، در انفاد، در اراضی موات و بطون اودیه و قلل جبال و امثال زالک است، و معادنی که در املاک شخصی است. اونهایی که در ملک اشخاص است مال اونهاست، اونهایی که در املاک امام است تبع ملک امام است و مال امام است. این را هم، این تفصیل را هم به طور اجمال از علامه در منتهى و بعضی دیگر نقل کردن. تفصیل عن العلامه فی المنتهى به طور اجمال البته. نه، خود معدن، جای معدن محل بحثه. میرسیم، حالا اینم عرض میکنیم که گاهی بروز ظهور معدن اینجاست، ولی که خود ریشه های معدن میکشد به ده فرصف دیگه. بله، اون جماعت نقل کردنن، جماعت از جمله مرحوم تذکره بود که نقل کردیم در اون بالا، مثل مرحوم صاحب شرایع و دیگران و اینهایی که ازشون نقل کردیم که یا ذکر نکردن یا تصریح بعدم کردن، اینا از مباحات اولیه میدانن، الناس به یه شرام سوا میدونن. خوبی که در تذکره است، خیلی خوب، این در منتهاست، در منتهاست دیگه، منتها کتاب دیگری. اینا هر وقت در هر کتابشون یه عقیدهی داشتن، کتابهای متعددی که می نوشتند، اینها اعتقادهای مختلفی در کتابهاشون داشتن. بله، تغییر رأی می دادن. این کتابهای علامه از نظر تاریخ علامه حالا درست دقیقا یادم نیست، بعضیاش در جوانیش نوشته، بعضیا در متوسط سن نوشته، بعضیا در آخر عمر نوشته. وزن کتاباش با هم متفاوتی از نظر ارزش فقهی تغییر نظر پیدا میکردن در 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر. بله تعجب نیست. یا اون قبل یا بعد، بالاخره در دو زمان بوده، اختلاف نظر و تغییر عقیده جای تعجب نیست. زیاد این اولین بار نیست کتب علامه با هم متفاوت است یا کتب شیخ، چیز تازه ای نیست، زیاده. خود این آیون که حاشیه می نویسن، حاشیه قربه شون با رساله عملیه شون گاهی فرق داره، گاهی نمیدونم حاشیه تحریر که میزنن با حاشیه قربه متفاوته، هست. و گاهی هم سوال میکنن کدامش معیاره، اون وقت اونی که آخر نظره اون رو معیار قرار میدن. در صورت بگذرم، این اقوال در مسئله است، قول به کونها من الانفال و قول به انها من المباهات الاصلیه و قول به تفصیل بین ملک امام و غیر ملک امام. مسئله مهمی هم هست، معادن خیلی محل ابتلایی. حالا چه تفاوتی میشه بین مباهات اولیه و بین انفال از نظر عمل و چه ثمره عملیه داره، این رو هم انشاءالله بعدا اشاره میکنیم. حالا اشاره به اقوال بکنیم، بعد ببینیم ثمره عملیه این اختلاف هم چیه. اما در اینجا قول دوم و سوم دلیلش اصله. قول دوم که میگه من المباهات الاولیه است، خب اصل این است که کل شیء مباح، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اصالت الاباحه و اصل. و همچنین قول به تفصیل هم تقریبا دلیلش اصله، قانون تبعیت خودش اصل، تبعیت معادن زمین امام از امام، تبعیت معادن دیگر از زمین های دیگر، اصل تبعیت هم خودش اصل. پس قول دوم که از مباهات اصلیه است دلیلش اصالت الاباحه است، قول سوم هم دلیلش اصل تبعیت، این معلومه. مهم این است بریم سراغ قول اول و دلیل قول اول رو بسنجیم ببینیم چیست. برای قول اول 3 تا روایت استدلال کردن که اینها بعضی از نظر سند محل ایراده است و بعضی از نظر دلالت. اول روایت 20 رو از باب 1 میخوانیم. 20 از باب 1، از ابواب چی؟ انفال، از جلد چندم؟ 6. عن اسحاق بن عمار، حدیث هم موثقه است، سندش این یکی خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها فهي لله وللرسول وما كان للمملوك فهو للامام وما كان من الارض بخربت لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. اینجا رو دقت کنی، و کل ارض لا رب لها والمعادن منها، تمام حرف تو این منهاست، والمعادن منها، این منها میخوره من الانفال، یعنی المعادن من الانفال. خوبه، گر این باشه خوب میشه، معادن به طور مطلق من الانفال. اما یا این است که نه، میخوره به کل عرض، کل عرض لا رب لها والمعادن منها، یعنی من العرض که لا رب لها. میرسیم به روایت دیگر، دو تا روایت دیگر داریم. ما حالا میخوام خود روایت رو بررسی کنیم، بعد در مقایسه با روایات دیگر. قانون این است که هر روایتی رو جدا میدونم دیگه، این خلاف روش فقهی است. ما باید هر دلیل رو مستقلن بررسی کنیم، بعد در مقایسه با ادله دیگر. شما فعلا ببین از خود دلیل چی در میاد از این منها، بعد شما میاد قوانین خارجی میاد، قوانین داخلی یه مقدمه هم ببینیم چیه. اگر این ضمیر رو به عقرب برگردین به قول ایشون و کل ارو لا رب لها والمعادن منها، یعنی المعادن من الارض، ولی یه جمله بعدش داره تو همین حدیث که قرینه می شود که منها ضمیر به انفال برگرد، به اقرب بر نگرد. یعنی معادنی که از ارض لا رب لها در میاد من نشویه است، معادنی که از ارض لا رب لها در میاد مال امامه. والمعادن الذي يستخرج منها، منها من نشویه است، یعنی يستخرج منها. عرض کرد چرا گفتن نمیخواد؟
زمین مال امام هرچند
ای بعضی قائل نشدن، بعضی در اراضی انفال هم قائل به تبعیت نیستن، مطلقا میگن جز مباحات اولیه است. چطور شما میگی بیان نمیخواد؟ فقها گفتن. عرضم این است که ذیل روایت شاهد بر این است که منها به انفال برمیگرد، چون بعدش میگه و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال، و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. این منه ها این هم منه انفال دیگه مثل همه. حالا اون اشکال رو باید به حضرت کرد، توجه دارید؟ اونجا میگه منه ها، اونجا میگه منه الانفال، توجه دارید؟ این یه قرینه میشود که منه ها با منه الانفال هم افقه، اونم یعنی منه الانفال، اونم یعنی منه ها. و یعیده یه معید دیگر، دقت کنید معید دیگری این است که اگر منها برگرده به عرض لا رب لها، وقت معنیش این میشه معادنی که در اراضی فیعه اون چه حکمی داره، چون قبلش داره اراضی که انجلا اهلا، اراضی فیع، اراضی لم یوجف علیه به خیلیم و لارکا، بعد هم داره و کل عرض لا رب الله. این منها به همه برمیگردونید یا به این بقل دستیش برمیگردونید؟ خواهی برگرد به این وقت اونها، اونهایی که از قرایی که قد خربت اهلها و انجلا اهلها اگر معادن تون باشه اون چه حکمی داره؟ ساکته؟ بله؟ به کدام برمیگردی؟ به همه بخواهی برگردونید؟ نمیشه. هایی بخواد به همه برگرده نمیشون، یکیش هم ماکان للمملوک و اول الامام که معادن نداره، به اقرب برگردونید، یه مقداری از زمینهای امام خارج میمونی، زمینهایی که لم یوجف علیها به خیلیم و لارکاب عرض میتهم نیست، لارب بلهام نیست، معادنی که در اونهاست بلا تکلیم میمانه، به همش برگردونید نمیشه، به اخیری برگردونید نمیشه. پس بهتر این اسم منها یعنی من الانفال راحت کنید.
منها برمیدن که اون مصداق متیقن که همون لا رب لهاست، مصداق متیقن.
اون میگن بقیه چه میشه؟
خب این مصداق اونم یه مصداق همون از اف این
میدونم، وقت چرا در کلام امام متعرض نشدن؟
حالا چرا کلمه بعد از من معادن منها من الانفال رو اسم ظاهر آورده؟ اما اینجا منها حتما
برای توضیحه، این برای این است که دومی روازه که توضیح بده که شما بعد از این مدت 1200 سال ایراد نکنید.
منها داره میگه منها
هر دو تا شما به و معید دوم اجازه اجازه معید سوم، معید سومی داره و آن این است که اگر منها برگرده به اراضی لا رب لها یه محذوفی میخواد، یه علتی میخواد، یه یستخرجه میخواد. نمیشه بگیم معادنی که این صفت داره منهاست، چون منها صفت میشه، معادنی که صفت داره یا سخرج منها الذی یکون منها، یه محذوف میخواد ویلا منها بدون هیچی که نمیشه صفت باشه. والمعانی والمعادن الذی التی تستخرج منها، این خودش یه محذوفی هم میخواد، بدون محذوف که نمیشه صفت واقع بشه منها. همیشه بگیم منها چیه؟ مضاف الیه؟ صفته؟ بگی چی از نظر نحوی؟ میدونم نه، نمیخواد بگید معادن یکون منها، این که نمیخواد بگید معادن از اون زمین ها در میاد، میخواد بگید معادنی که این صفت دارد از اونها استخراج میشه. خب محذوف میخواد، محذوف میخواد جانم، بدون محذوف نمیشه، متعلقش باید محذوف باشه. یا خوب یا استخراج هست، نه یا استخراج هست، این از افعال عام نیست، از افعال خاصه. معادنی که یستخرج منها کدام؟ معادن عطفه، عطفه مثل کل عرضن وابشیه عطفه دیگه، و کل عرضن لا رب لها و المعادن منها.
اینها به هم کار برگرده نیست،
نه جمله مبتدا خبر میشه کمان ما اینکه برچم اینه و من مات و لیسته و مولان فما نومن انفا، هرچی در جمله بعد میگید در این جمله بگید مستقله. من فکر میکنم در مجموع اگر حساب بکنیم این منها که سرنوشت سازه در این مسئله، این برگرده به انفاد راحت تره، چون اگر برگرده به عرض الله رب الله ها بقیه اراضی سرشون بیکلاه میمانه، مفهوم پیدا میکنه، مشکل میشه، محذوف داره، با زید نمیسازه. چند معید ارز کردن نه ببینید انفال با نمیگیم همش بناست، اگر یه دونه از انفال میگه نصف نیم کاره نباید بگه، نباید یه قیدی بزنی که خلاف مطلوبه. معادنی رو بگه که در خصوص اراضی لارب الله هست، معادن اراضی مادمی اونجا فلاحی به خیلی مدار کام نگی، نمیشه. نه حالا آمدی تا مرحله ابهام، یه قدم به سوی ما آمدی، باز هم خوبه، یه قدم دیگه بردارید ظاهر میشود در چی؟ در اینکه ضمیر برگرده به انفال، یعنی والمعادن من الانفال. حالا این قرائن داخلی است، ضمیمش میکنیم با روایات بعد، قرائن خارجی بعد میاد که روایات بعد مطلقه میرسیم. پس خلاصه حدیث اسحاق ابن عمار سند خوب، اما از نظر دلالت گومگویی درش است، ولو اینکه ما از هر این میبینیم که مطلق باشه. و اما حدیث دیگر، حدیث ابو بصیر روایت 28 همین باب،
مال عمار همونی که از تفسیر قمی نفسیره؟
بله اون تفسیر قمی نفسیره شده، علی ابن ابراهیم قمی. حدیث 28 ای به سندش من میخونم ببینید کجاشه، داره و ان ابی بصیر، این کجای سندش عیب داره؟ بله باید قبلش بخونیم، وان ابی موسی، بعد قبلش وان ابی ابراهیم، بعد قبلش وان حریز، قبلش وان عبدالله بن سنا. باز میریم میرسیم به حدیث 23، محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیر انزراره، این عطف بود، محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیر ان ابی بصیر، یعنی هیچ سند نداره. تفسیر العیاشی میدونید مرسله نقل شده، یکی از تأسف‌هایی که بزرگان می‌خورن، مرحوم آقای بروجردی هم در درس اظهار تأسف گویا می‌کردن که چرا عیاشی این تفسیری که این همه احادیث مهم درش نقل شده و سرنوشت ساز آمده سنداشو حذف کرده. حذف شاید خیال نمیکردن روزی بیاد مردم احتیاج داشته باشن. حالا من اخیرا دیدم یک کسی آمده وسائل رو از نو چاپ کرده، تمام اسنادش رو عصب کرده برای که خلاصه بشه. حالا اون وقت خلاصه میکردن، ما افتادیم به این که اسناد پیدا کنیم. وارونه دیگه، چرا اسنادش تمام عصب کردن بدون سند چاپ کرده. به هر صورت خیلی خوب، اینم نوعی تفکره. به هر صورت محمد ابن مسعود عیاشی روایتش مرسله است، این عطف به اون عن ابی بصیر و سند نداره، مرسله، دلالت خوب. عن ابی جعفر قال لنا الانفال، قلت و ما الانفال، قال منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا. مطلقه دیگه، منها المعادن یعنی من الانفال، والآجام وكل أرض لا رب لها وكذا، دلالت خیلی خوب. اما سند مرسل، کیا عمل بهش کردن؟ شهرت نیست، جمعی از قدما، نه همه. و اما حدیث سوم هم بخونم، حدیث 32 این باب، اونم داره و عن داوود ابن فرقد عن ابی عبدالله فی حدیث، اونم هم مرسله عیاشی، دنباله اونه دیگه، یکی دیگر از روایات مرسله عیاشی همین. قال قلت و ما الانفال، قال بطون الاوديه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن و كل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب و كل ارض ميته قد جلا اهدا و قطايع الملوك. خب اینم مطلقه. نتیجه بگیریم، سه تا حدیث داریم، اول آخر، دو تا از اینها دلالت واضح، سند مرسل، یکی از اینها سند موثق مسند، اما دلالت لا یخلو عن اشکال. من فکر میکنم اینا رو روی هم بریزیم، یتضافر و بعضها به بعض، عمل جمعی از قدما رو هم بهش اضافه کنیم، کافیست. عمل جمع من القدما، حدیث هم خودش متعدد متضافر سه تا حدیث دیگه. کتاب عیاشی هم منبع مهمیه، حالا ولی مرسله، ولی کتاب من زیشن خودش کتاب میرسیم. حالا روایت خمس هنوز زود بحثش کن. خب پس رو هم رفته این روایات و تعاضد بعضها به بعض و انجبار با عمل جمعی از قدما، رو هم رفته ما کافی میدونیم که معادن و جز انفال بدان. ولیکن هنا مشکل آخر، این مهمه، وان این است، اگر انفال، اگر معادن از انفال بود، این همه روایاتی که در باب خمس معدن آمده چرا اشاره نمی کنه؟ آیا تضادی با روایات خمس معدن نداره؟ روایات خمس معدن زیاده، در همین جلد ششم خمس، بله، سوال میکنه معدنی استخراج کردم، میگه بیه خمس، همش مال امامه. اگر معدن از انفاله، همش مال امامه. ها، این هفت تا حدیث اینجا داره، منحصرا به این نیست. سوال میکنن عن معادن الذهب والفضه و کذا و کذا، قال علیها الخمس. سوال میکنن همین باب سوم از ابواب خمسه، باب سوم از ابواب کتاب خمس، همین جلد ششمه، یه کمی قبل از انفاله، یه مختصری قبل از انفاله. سوال کردم عن المعادن کم فیها، قال الخمس. سوال کردم عن المعادن ما فیها، فرمود چنین چنان بوده باشد خمس داشته و هکذا. حالا این محل سوال واقع می شود، که این همه روایاتی که میگه معدن خمس داره با این جز انفال بودنش نمیسازه. به علت این که اگر معدن درش خمسه پس بقیهش جز مباحات اولیه است. معلوم میشه معدن کلش از مباحاته. آدم وقتی رفت استخراج کرد درآمدی پیدا کرده، مصداق و علم و انما غنیمتم شده و نه غنیمت و درآمدیست که باید خمس بده، استفاده این میشه. منتها سنه درش نیست، مثل ارباح مکاسب نیست که سنه باشه، نوع غنیمتیست که دستور دادن خمسشو بپردازی، نصابی هم داره. و اگر انفال کلش مال امام باشه نمیشن بگیم فیل خمس. پس کل روایاتی که در باب خمس معدن در آمده یکی و دوتا و شاید دهتام نیست، بیشتر از اینا که اینا همش میگه خمس داره، اینا بگیم معارض میشه. ولعل این مسئله اختلاف شدید تویشه یه مقدار به خاطر همین روایات خمس است که توی ذهن زده و مسئله را خرابش کرده. ولیکن دو تا راه حل ممکنه برای این تضاد گفته بشه که یکیش نه نه از اومد نمیشه. حالا عرض میکنم خدمت شما که عرض کنم دو راه حل داره که یکیش لایقبله یکیش مقبوله. راه حل اول که ما قبولش نمی کنیم این است که بگیم اون روایات خمس همه اشمال معادن است که تو اراضی شخصیه و این روایات معدن هم که گفت انفاله این مال اراضی امامه. بگیم این دلیل تفصیل میشه، جمع بین روایات میکنیم دلیل رو علا تفصیل. شما هم قدیم میپسندید دلیل؟ بله. و همین است که خیلی ضعیفه. توجه کردید؟ بگیم روایات خمس مال معادن در سمین های شخصی است و این روایات انفال مال معادن است که در زمین امامه. ولیکن چیزی که بسیار مبعد این معناست این است معادن در اراضی شخصی کمتر پیدا میشه. معادن تو بیابان هاست، تو بطون اولیه است، تو قلل جباله، تو اراضی میته است. کجا تو زمین کشاورزی و باغ مردم و خانه مردم معدن پیدا میشه؟ تو خانه شما معدن پیدا شده؟ گنج ما نمیگیم، معدن داریم میگیم. رفتی شما تو کنز، بس کنز نیست، بس معدنه. چند تا معدن تو خانه و زمین های شخصی مردم پیدا شده؟ نمیگم محاله، قلیله. نه، این همه روایت ناظر به مصداق شاز باشه بایی. سؤال دلیل بر ابتلاعه. چپ و راست میان از معدن طلا و نقره و کذا و کذا و اینا سؤال میکنن، امام میگه خمس. این معلوم میشه این چیز محل ابتلاعیه. معدنی که تو کجا معدن طلا و نقره و رساس و فلان تو زمین های شخصی پیدا میشه؟ اینا توی بیابان ها و اراضی مواد معمولن. و این همه سؤال بیهوده سخن به این درازی برای یه مسئله شاز.
اگر معادن
هم بگیرد
نمک
کنه
اینها در زندان شخصی هم
زیاد میدونم. کجا معادن؟ شما الان معادن ایران حساب کنید، شما این معادن ایران حسابش بکنید، به اینا کدامش تو زمین شخصیه؟ همش تو بیابونه هاست. اون معادن آهن اونجا، اون معادن سرچشمه، اون معادن نمیدونم فیروزه کجا، اون معادن نفت، اون معادن همش تو بیابونه هاست دیگه. بتون اودیه هست و قلل جوال هست و اراضی مواد هست و کویر هست و مصداق شازی میشه. شما نمیتوانید بیایید این همه روایات رو برای مصداق شاز هم کنید. حق ندارید هم چیکار کنید. ولیکن راه حل دوم این است که این بعد از اذن امام اذن داده، کمان که همه انفال اذن دادن، این بعد اذن الامام، امام که از داده، شما برو معدن رو استخراج کن، خمسش هم بیا بده. اگر امام اجازه نداده بود یه ذرهش مادتو نبود، ولی اذن عام دادن، هم در عصر ظهور اذن عام دادن، هم در زمان غیبت. شاهد قوی برای این مطلب روایات احیاء. روایات احیاء چی میگه؟ و مما یشهد و قویین علا هاد و المعنا روایات الاحیاء. مجزمین موات مال امام نیست. پس چرا میگه من احیاء ارزن میتتن فهی الله؟ ها؟ پیغمبر فرمود، زمان حضور بود. تناقض داره روایات انفال با روایات احیاء؟ من احیاء ارزن میتتن فهی الله تناقض داره؟ نداره دیگه. از ندم زمین های موات مال پیغمبر، اجازه داد من احیا. مال امام صادق و امام باقر علیهم السلام است، اجازه دادن من احیا ارزم میتدن فیلا. رسول الله اجازه داد، امام صادق امام باقر همه اجازه دادن. میدونم مال امام هست زمین های موات یا نه، پس چرا میگه هیاله؟ چرا میگه هیاله؟ سوال میکنم چرا میگه؟ از نظر فقهی اجازه داده امام. معادن هم میگه وقتی استخراج کردی خمسی بده بقیهش مال تو، اجازه داد. میخواد معادن استخراج بشه؟ نمیخوان که معادن بمانه زیر زمین، میخوان معادن استخراج بشه. هر چه در تمام مباحات الان شما نگاه کنین، آجام مردم میرن نیشو میبرن میارن، جنگل ها مردم میرن درخچی میبرن میارن، اراضی مواد میرن احیا میکنن، نمیدونم ها کذا. بله دیگه اجازه داده امام، امام اجازه داده دیگه. همین از روایات خمس خودش گفتنه دیگه. چی بگن؟ روایات احیا چی میگه؟ عجستان هم میگه
این عرض میده که میگه همش مال امام هم میفرماد من احیا عرضم.
خیلی
اما در این خمس میگه که پنجیک
نمیگه، پنجیک موجود میگه، پنجیک استخراج شده.
پنجیک استخراج شده
نه پنجیک موجود. پنجیک موجود نمیگه. های پنجیک موجود میگه بله، اونی که زیر زمینه نمیگه، اون که خمس نداره. میگه وقتی معالجه کردی و بیرون آوردی من اجازه دادم به تو این کار را بکنی، تو مالک چهار تا، یکیش هم به عنوان درآمد، کمان که احیا هم خمس داره. زمین های مواد احیا کنی خمس نداره؟ داره یا نداره؟ صفت بگید یا داره یا نداره؟ تمام شد دیگه. اگر زمین های مواد هم احیا بکنی خمس داره، این هم معدن استخراج کرده خمس داره، این درآمده، اینا همش جز انفال بوده. امام علیه السلام اجازه داده، وقتی امام اجازه بدهد اشکالی پیدا نمی کنی. به عقیده ما، به عقیده ما بده؟ نه مسلم نی، من احیا ارزن میتتم. اون را نه قیاس نمیخوام بگم، جمع میگم میخوام بکنم، این رو شاهد میارم، نه این است که میخوام قیاس کنم. میگم لات منا توجه نکردید برزم، یا للاسف عرض کردم جمع بین اون روایات و این روایات به این میشود کرد و درست باشه و دلیل باشه بر اجازه دادن، مثل این که نظیرم در فقه داره که تعجب نکنیم. ما از اون نمیخوایم اینجا استفاده کنیم، ما میخواییم بگیم تعجب نداره که در این که مال امامه اجازم دادم نظیر داره. این روایات میفرماید خمس بده، اون روایات میگه همه مال تو، مال امام. جمع بین هما این است، همه مال امام، اجازه دادن وقتی هم که رفتی در آوردی از اون یه خمس باید بدی به عنوان خمس غنیمت بالمعنی العام. معدن هنوز بحث داره، بحثش انشاءالله فردا یک سره میکنی.
ایوای کمال سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام